بهترین و ارزشمندترین هدیه است، مثل دعای خیر پدر و مادر. واقعا چی از این بهتر و ارزشمندتر؟ حالا شما بگین دوستان، رفقا، به نظر شما بهترین هدیه‌ای که یه آدم میتونه به عزیزش بده چیه؟ 3102 و 2265 28 76. خیلی ممنونم از دوستانی که از طریق کانال رادیو سلامت در پیام رسان بعد هم مشارکت میکنن. اونجا ما کلی پیام داریم. سریع به کانالمون بزنیم. طاهره عباسی نیا از پردیس نمیشن سلام، به نظر من هنر یاد دادن خودش بهترین هدیه است، یا هنر یاد دادن. هر هنری که آدم بتونه باعث پیشرفتش بشه هدیه با ارزشه. شاید یه بیت شعر، حرفی، حدیثی که قدم مثبت باشه تو زندگی. ممنونم خانم عباسی نیا.
سلام و درود بی پایان، وقتتون خوش. مادرها بعد از یه سنی تنها چیزی که کم میارن نیاز بودن و دیده شدن زحمتهای گذشته شونه. بهترین هدیهی که برام مادرم بوده، یه روز رو طوری رفتار کردم که انگار 10 سالمه. ازش کمک خواستم با وجودی که بلد بودم. سر سفره تعریف کردم از غذاهای خوشمزش و صریحاً بهش گفتم اگه شما نبودی من اینجا نبودم. این یعنی زحمت‌های تمام عمرت رو فراموش نکردم.
تشکر می‌کنم از تک تک شما عزیزانی که لطف دارین و اینقدر زیبا دارین مشارکت میکنید. ادامه بدین تا 8:30 فرصت دارین. نگران نباشین، اونایی که پیامتون رسیده نگران نباشین، من قول میدم اکثر پیام‌ها رو باز امروز تو پایین برنامه بخونم. فقط شما دریغ نکنید و نظر خودتون رو تا انتهای برنامه برای ما به اشتراک بذارید. اما میخوایم بریم همراه بشیم با شما، مردم همیشه همراه و همدل، در بخش روایت میدان که توصیه‌های کارشناس عزیزمون در این بخش توصیه‌ای بسیار مهمیه درباره ماندگار شدن اربعین حسینی.
این مردم غم دوری حضرت آقا رو پیوند زدن به حماسه بیعت و عاشقانه در دل میدان حضور دارن.
خدمت امشبم رو تقدیم میکنم
به همه بچه‌های پشت لانچرهای موشکی.
روایت میدان. میدان به روایت دکتر نیر آزادی، پژوهشگر حوزه زن و خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز بعد میدان. خیلی ها برگشتن به شهراشون، به خونه هاشون، به کارشون و برگشتن به زندگی. و درست همینجا یه سوال شروع میشه. اربعین وقتی تمام شد با ما چه میکنه؟ یا دقیق تر اصلا بگم، ما با اربعین چه میکنیم؟ چطوری شور میدان رو به شعور زندگی تبدیل بکنیم؟ من برای روایت بعد از میدان 3 نخ ساده میخوام بگذارم. نخایی که اگر آدم بگیرتشون 40 تا سال بعد تو زندگیش جریان پیدا میکنه. نخ اول چیه؟ نخ اول خدمت بی صداست. تو 40 خیلی خدمت میکنن و اسمشون هم هیچ جا نمیان. نخ دوم چیه؟ نخ دوم آداب رفاقت با دیگرانه. 40 دایه که غریبه غریبه نمیمونه. بعد از 40 اگر بخوایم اون حس بماند باید تمرین کنیم. تو میدون آدم کنار کسی راه میره که شاید فکر و زبانش فرق داره ولی کنار هم میمونن. تو شهرم میشه این کار رو انجام داد. و نخ سوم هم روایت درسته. این خیلی مهمه این نکته. روایت یعنی حفظ حقیقت میدون. اربعین یه رسانه زنده است. بعد از میدون تازه میدون روایت شروع میشه. چه چیزی رو تعریف میکنی؟ با چه ادبیاتی تعریف میکنی؟ با چه کسی تعریف میکنی؟ و مهمتر اصلا چرا تعریف باید بکنیم؟ اگر روایت فقط هیجان باشه تا چند روز میمونه و تموم میشه. اگر روایت جزئیات انسانی میدون رو منتقل بکنه میشه ماندگار. اما در بخش بین الملل و رسانه‌ای میخوام عرض بکنم وقتی اربعین تموم میشه برای جهان دو تا اتفاق میفته. یه عده تلاش میکنن این جمعیت رو از حافظه عمومی حذف بکنن، یه عده هم کنجکاو میشن این همه آدم چرا هر سال میرن. اینجا روایت ما تعیین کننده است. اگه روایت ما حرفه‌ای و انسانی باشه مخاطب جهانی جذب میشه. برای جهانیان سه تا کلید خیلی مهمه. اول امنیت اجتماعیه. جهان میپرسه این حجم جمعیت چجوری کنار هم با این همه تفاوت حرکت کردن؟ پاسخش تو همون نظم مردمی و مراقبت متقابله. دومیش مهربانی سازمان نیافته است. ببینید تو بسیاری از رویدادهای جهانی خدمات پولیه، رسمیه، تجاریه، اما تو اربعین بخش بزرگی از خدمت داوطلبانه است. این یعنی جامعه توان خود سازماندهی داره. این یعنی مردم بلدن کنار هم دیگه یک تمدن کوچیک بسازن. خب پس کار ما بعد از اربعین چیه؟ یک، اجازه ندیم اربعین در قاب خاطره شخصی حبس بشه. دوم، اجازه ندیم روایت سطحی و مصرفی بشه. و سوم، اجازه ندیم میدان فقط یک حال خوب بمانه که بعدش سقوط کنیم. من یه تمرین خیلی ساده پیشنهاد میکنم، تمرین سه یادگار. از اربعین سه تا یادگار برداریم و تا 40 روز نگهش داریم. یادگار اول یه رفتار، مثلا هر روز به یه نفر یه کمک کوچیک بکنیم. یادگار دوم یک رابطه با یه هممسیر یا یه خادم در ارتباط بمونیم، حتی با یه پیام کوتاه. این ادامه همون پیوند انسانیه. و یادگار سوم یک روایت تو هفته، هر هفته فقط یه خاطره کوتاه و دقیق رو بنویسیم یا بگیم برای دیگران، نه برای تعریف و تمجید، بلکه برای انتقال حقیقت. اگر این ستا رو نگه داریم اربعین تبدیل میشه به یک خط جاری در سال. پس اربعین وقتی زنده میمونه که از چند روز حرکت تبدیل بشه به سبک زندگی. یا علی.
باون آرزو مود برم، الان همه حال و هوا اونجا تو ذهنمه، الان انگار اونجا مردم.
سلام حضرت جانم.
سلام آقا جون.
به تو از دور سلام.
به تو از دور سلام.
سلام.
از دور سلام به سلیمان جان، از طرف نور سلام. به تو از دور سلام به حسین، از طرف غسله ناجور سلام.
8:08 است دوستان عزیزم، همچنان با افتخار از رادیو سلامت با به زندگی سلام کنم رادیو شما عزیزان هستیم. کنار ما باشید لطفا تا ساعت 8:30. خب حالا که داریم در مورد هدیه دادن صحبت میکنیم، بیاین یه چند تا نکته ای که توی گشت و گذار در فضای مجازی دیدم و براتون بخونم. یه جا نوشته بود روانشناسا میگن هدیه دادن بیشتر از هدیه گرفتن باعث حال خوب و شادی میشه. نمیدونم قبول دارین یا نه، یعنی وقتی به کسی هدیه میدیم انگار قبل از هر کسی اول حال خوب رو به خودمون هدیه دادیم. یه جام دیدم نوشته بود بر اساس تحقیقات ها هدیه دادن باعث ترشح دوپامین در مغز میشه، برای کی؟ هم برای هدیه دهنده هم برای هدیه گیرنده، یعنی با یه تیر دو نشون میزنی. به به، و جالبه که انگاری کسایی که به دیگران هدیه میدن یا اهل کارهای خیرن سطح رضایت از زندگیشون بیشتره، بالاتره. خب با این حسای خوب، با این نکات چقدر خوبه که به هم دیگه هدیه بدیم ها، حتی اگه شده یه هدیه کوچیک. مثلا به نظر شما بهترین هدیه‌ای که یه آدم میتونه به عزیزش بده چیه؟
دوستان عزیز، بیایید به عشق امام حسین علیه السلام کاری انجام بدید. کارستان، بیایید به مستاجرتون زنگ بزنید، تماس بگیرید، بگی خواهرم، برادر بزرگوارم، من این ماه رو به عشق امام حسین علیه السلام اجاره بهای مسکن رو نمیخوام، میخوام این اجاره رو از طرف امام حسین علیه السلام به شما هدیه بدم. خدا نگهدار.
آفرین، امیدوارم واقعا بعضی از این کارا بکنن. خب تکس برنامه است یا پیام؟ ماشاءالله، من فکر کردم خانم شریفی تکس فرستاده، یه پیام بلند بالا آقای عصار برای ما ارسال کردن، این تکس برنامه است. بذارید بخونم چون واقعا زیبا نظر میدن. گفتن سوال خیلی قشنگی پرسیدید، به نظر من بهترین هدیه حضور واقعی آدمه، یعنی وقتی کنار عزیزشه کاملا اونجاست، نه با گوشی موبایل دستش، نه با فکر فردا، بلکه با تمام وجودش گوش میده و میبیندش. دلیلش، امروز کمیابترین چیز وقت خالص و توجه بیقید و شرطه. این هدیه سه تا معجزه میکنه: یک، به طرف مقابل میگه تو برای من ارزشمندی. دو، یه گوش شنوا و آغوشی امن هدیه میده که استرس رو کم و آرامش رو زیاد میکنه، همون نشاط و آرامشی که رادیو سلامت دنبالشه. سه، هیچ وقت کهنه یا شکسته نمیشه و تا همیشه در خاطره ها میمونه. بعد پیشنهادم دادن به صورت عملی، گفتن یه برگه کاغذ بردارین، سه ویژگی خاص که از ته دل به خاطرشون عاشق اون فرد هستید و بنویسید بدون هیچ توضیح اضافه‌ای، بذارید تو کتاب یا کیفش. این یعنی هم حضور ذهنی داشتین هم کلام عاشقانه. یه هدیه کاملا رایگان ولی میلیاردی. آقای امید عصار، خیلی ازت ممنونم. ادامه بدین. 8:13 اینجا همچنان. به زندگی سلام کن.
به زندگی سلام کن.
از دور سلامت میکنم، ایرونی ای هم بتنم، هر جا هستی ما با تنم، هر جای خاک میهنم، موتو دعوت میکنم به ساحل دریای جنوب، به صفای بندر و دیدنی ای وقت غروب، به خطه گرم جنوب، ساحل خلیج فارس، شکوه سرزمین فارس، ایران سلامت میکنه.
به زندگی سلام کن.
من خانی ساغ سلام، ایزون و ویزون و سام، خلقی وری جن زام، پیش کشم و اترام. من خانی ساغ سلام، ایزون و ویزون و سام، خلقی وری جن زام، پیش کشم و اترام، پیش کشم و اترام.
به زندگی سلام.
سردن کله کله چخاندا سلام ورد، سلام آلر هم وطن. سردن کله کله چخانده سلام ورد، سلام آلر هم وطن. محبت ارتورر سلام کلمسی، یوریه اوترور قوپور یوریکن. محبت ارتورر سلام کلمسی، یوریه اوترور قوپور یوریکن. یوریه اوترور قوپور یوریکن.
از اول برنامه دارم به این فکر میکنم که واقعا بهترین هدیه چیه و از هر طرفی دارم نگاه میکنم میبینم همه چی میتونه هدیه باشه. همین موسیقی های خیلی قشنگی که الان شنیدیم، خانم باقری انتخاب کرده بودن با گویش ها و زبان ها و لهجه های مختلف، اینو چرا با هم دیگه هدیه ندیم؟ مثلا فرزاد محمدی ترک زبان من یه ترانه آذری براش بفرستم گوش بده حالش بهتر بشه. این خودش هدیه است دیگه. خانم قندی گفتم موسیقی جنوب خیلی زیباست. سلایق موسیقی دوستاتون اگر میدونید مثلا میتونید براشون ارزگاهی چنین هدیه‌ای هم بفرستید، هیچ خرجی هم نداره. خانم قندی اومدن، می‌خوایم بریم آخرین بخش خبرها رو بشنویم.
متشکرم، در خدمتتون هستم آقای خواجه‌وند. با یه خبر شروع کنیم در حوزه پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان دانش آموزان.
حتما.
که وزیر بهداشت و آموزش پزشکی نامه‌ای زدند به وزیر آموزش پرورش و بر ضرورت اجرای پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان دانش آموزان در مدارس تاکید کردند، چون می‌دونیم که شاخص پوسیدگی دندان یکی از شاخص‌های مهم در سلامت هستش که می‌تونه در واقع وضعیت بهداشت و درمان رو مشخص کنه. ما می‌خوایم این شاخص رو با این برنامه‌ای که اجرا می‌کنیم در مدارس کشورمون در راستای برنامه پزشک خانواده هست از 1.2 به 1.4 برسونیم که عدد بسیار خوبی است. اما مدت هاست که در مورد برنامه پزشکی خانواده میشنویم، سال هاست که داره اجرا میشه در برخی از شهرهامون، اما از زمان دولت 14 به صورت جدی داره پیگیری میشه هم توسط دولت هم وزارت بهداشت. بله. الان رسیده به شهرهای بالای در واقع 20,000 نفر و معاون بهداشت وزارت بهداشت گفته که اجرای برنامه پزشک خانواده به نفع مردم، جامعه پزشکی و کل نظام سلامت هست، چون هزینه ها رو به شدت کاهش خواهد داد. آقای دکتر علیرضا رئیسی گفتند که امروز نظام سلامت با تحولاتی از جمله سالمند شدن جمعیت، افزایش بیماری‌های غیرواگیر، گسترش فناوری‌های دیجیتال و ارتقای سواد سلامت مردم مواجه هستش و ادامه عرضه خدمات با الگوهای گذشته پاسخگوی این تغییرات نیست و برنامه پزشکی خانواده میتونه این مشکل رو حل کنه. اما همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمانه و البته تشخیص به موقع.
بله.
مخصوصا در بیماری‌های قلبی، یک فوق تخصص جراحی قلب گفته تشخیص زود هنگام و انتخاب زمان مناسب برای درمان نقش تعیین کننده در موفقیت درمان و حفظ عملکرد قلب داره. آقای مهدی حدادزاده گفتن که افزایش سن، تب روماتیسمی، عفونت دریچه‌های قلب و برخی بیماری‌های مادرزادی از جمله مهمترین عواملی هستند که باعث اختلالات قلبی میشن. پس اگر فردی با این در واقع عوامل روبرو هست، حتما برای تشخیص به موقع مراجعه کنه و تشخیص های دوره‌ای میتونه خیلی مهم باشه. اما این روزها در خصوص آمپول‌های لاغری زیاد میشنویم و افراد مختلفی که حالا دچار اضافه وزن هستن فکر میکنن از این روش میتونن برای لاغر شدن استفاده کنن، در حالی که متاسفانه اینطور نیست و این آمپول ها فقط برای افرادی هست که شاخص توده بدنیشون بالای 25 سی هستش و تحت نظر پزشک، یعنی با توجه به شرایطشون، همه افرادی هم که حالا اضافه وزن دارن نمیتونن، در چاق هستن نمیتونن از این آمپول ها استفاده کنن. اما اون افرادی هم که تحت نظر پزشک دارن از این آمپول ها استفاده میکنن، باید یک سری شرایط رو در واقع در نظر بگیرن. زیاد باید آب مصرف کنن، حتما روزی 2.5 لیتر آب بنوشن و اینکه اگر کنارش ورزش نکنن لاغری هم اتفاق نخواهد افتاد. ضمن اینکه میتونه این در واقع آرزه رو براشون داشته باشه که ریزش مو رو شامل میشه، حتما توجه داشته باشن. به هر حال دارو شمشیر دولب است، ممکنه یه بخشی از سلامتمون رو بهمون بده اما یک بخش دیگر رو با مشکل مواجه کنه. وزارت بهداشت، رئیس گروه بیماری‌های خاص و سربالعلاج وزارت بهداشت اشاره کردند که 15,500 مبتلا به هموفیلی در کشور وجود داره و علت عمده هموفیلی در کشور ما ازدواج فامیلی و سابقه خانوادگیه که باعث افزایش این میشه و اون در واقع آزمایش‌های ژنتیکی که قبل از ازدواج انجام میشه میتونه خیلی کمک کنه به کنترل این بیماران. خب خبر آخر رو هم به اطلاع شما و شنوندگان عزیز برسونم که ما بارها در برنامه‌های مختلف هم گفتیم برخی از در واقع رشته‌های دستیاری شاهد هستیم که صندلیشون خالی هستش. شش رشته‌ای که در واقع این صندلی‌های خالی رو شامل میشه در واقع رشته‌های کودکان، طب اورژانس و بیهوشی مهمترینشون هستش که معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفتن که ما در سال‌های آینده به دلیل کاهش استقبال پزشکان عمومی در این سه رشته ممکن هست که با مشکل مواجه بشیم، با کمبود مواجه بشیم. امیدواریم که مسئولان وزارت بهداشت تسهیلاتی رو برای دانشجویان در نظر بگیرن که در این سه رشته هم ثبت نام کنن و ما در سالهای آینده با مشکل مواجه نباشیم.
بسیار عالی. چه رشته‌های مهمی هم بوده.
بله.
خیلی ممنونم خانم قندی. خسته نباشین. تشکر که امروز در برنامه خودتون حضور داشتین. اگه نکته‌ای ندارین دیگه با شما خداحافظی می‌کنیم ان شاء الله تا فردا.
متشکرم. خدا نگهدارتون. روز خوبی داشته باشین.
سلامت باشین. ممنونم از شما که همچنان همراه ما هستین در به زندگی سلام کن. امروز هم بریم سواد رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم.
خدا رو شکر که این کرونا به هر حال کمتر و کمتر شده.
ایرونی ناموت منه.
گفته در این ماجرا سامانه سوخت سه بار هدف حمله قرار گرفته و دشمن قصد داشته با ایجاد
رکورد جهان المپیک رو غروری
موجینو.
آگاهی،
سواد،
دانش،
دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری،
تحقیق و بررسی انواع رسانه در هشتگ با دنیای رسانه بیشتر آشنا شوید.
به نام خدا. سلام به شما و سلام به زندگی. صبحتون پر از عشق و شادی. من حامد توکل هستم، مدرس سواد رسانه‌ای. دوستان خوب من، برای اینکه بحث امروزمون رو با هم شروع بکنیم اجازه بدید با یه آزمایش ساده ذهنی بریم جلو. فرض بکنید که همین الان روی صفحه تلفنتون دو تا پیام ظاهر بشه. پیام اول خبر فوری، پیام دوم گزارشی درباره وضعیت امروز. ما روی کدوم از این پیام‌ها کلیک می‌کنیم؟ احتمالاً همه میگن که روی گزینه اول، یعنی خبر فوری. اما چرا؟ چون ما به خبرهای خیلی عجیب علاقه داریم یا اینکه نه مغز ما اینطوری طراحی شده؟ خیلی جالبه بهتون بگم که پژوهش‌های مختلف حوزه روانشناسی شناختی ما میگن که مغز ما، مغز انسان برای بقا به خبرهای غیر عادی بیشتر از خبرهای عادی توجه میکنه و این مسئله بسیار بسیار مهمیه. وقتی که یه خبر ترسناکی یا تکوندهنده یا شگفتانگیزی به گوشمون میرسه یا میبینیم، مغزمون اون رو خیلی مهم برای خودش تلقی میکنه و قبل از اینکه ما فرصت داشته باشیم بررسی بکنیم سریع توجه ما به سمت اون جلب میشه. به خاطر همینه که بسیاری از کسانی که متخصص هستن در حوزه خبر جعلی میان واژه‌هایی مثل فوری، باور نکردنی، همین حالا، حتما بخونید، با این واژه‌ها شروع میکنن، چون اونها میدونن که چطور توجه ما رو میتونن که شکار بکنن. حالا گاهی از چاشنی ترس استفاده میکنن، گاهی از چاشنی امید استفاده میکنن. خب چرا اینها خطرناک هستند؟ چرا تأثیرگذار هستند؟ چون احساسات ما رو مورد هدف قرار میدن. پس این نکته اول دوستان خوب. نکته دوم این هستش که ما معمولا خبرهایی رو راحت تر میپذیریم که با باورهای قبلیمون هماهنگ باشه. یعنی اگر خبری دقیقا همون چیزی رو بگه که ما دوست داریم بشنویم، خیلی احتمالش زیاده که بدونه که سوالی بکنیم اون رو بپذیریم و قبول بکنیم. به خاطر همین پژوهشگران حوزه ارتباطی میگن که گاهی بزرگترین مانع در برابر حقیقت کمبود اطلاعات نیست، بلکه علاقه ما به شنیدن اطلاعاتی است که باورهای قبلی ما رو تایید میکنن و از طرف دیگه هم شبکه‌های اجتماعی دارن این روند رو تقویت میکنن. وقتی که یه خبری رو ما تو گروه‌ها و صفحات مختلف تکرار میشه، برای ما ذهن ما کم کم احساس میکنه چون این خبر رو زیاد شنیده پس احتمالاً درسته، در حالی که میدونیم تکرار یک خبر دلیلی بر صحت اون نیست. ممکنه یک خبر نادرست هزاران بار بازنشر بشه اما همچنان نادرست باشه. امیدوارم که با مهارت سواد رسانه‌ای زیستن بهتری رو تجربه بکنیم. خدا نگهدار.
اصل 15 قانون اساسی و قانون ممنوعیت به کارگیری واژه‌ها و اصطلاحات بیگانه صراحتاً بر پاسداشت زبان فارسی تاکید دارد.
بر اساس اجزای سازنده این واژه که ماکرو ویو هست، ماکرو شو که ریز میگن، ویوش هم که موج، از همون موج استفاده کردیم و لفظ پختن که موجپز رو در اخیراً در بربرش تصویب کردیم.
خب رسیدیم به ساعت 8:25، زمان چقدر سریع میگذره. قول داده بودم که بیشتر پیام ها رو بخونم در دقایق پایانی برنامه است و امروز هم از شما پرسیدیم که بهترین هدیه‌ای که فکر میکنید به عزیزتون میتونید بدین چیه. شما هم لطف کردین پاسخ دادین، حالا چه تلفنی چه پیامکی. این دقایق باقی مونده فقط میخوام نظر شما عزیزان رو مرور کنیم. پاسخ‌های قشنگیه. خانم مریم بهلولی از کرمانشاه گفتن دوستان اصلا وقتی پای عشق و عزیزان وسط میاد، پول و مادیات اونقدر کوچیک و بی‌اهمیت میشن که دیگه اصلا توی معادله جایی ندارن. و ادامه دادن که به نظر من هدیه نهایی جاودانه کردن یه خاطره است، چیزی که سالها بعد وقتی بهش فکر میکنیم قلبمون گرم بشه، نه چیزی که ممکنه با گذشت زمان کهنه بشه. و دیگر دوست ما گفتن که سلام و صبح بخیر، بهترین هدیه دل سخن شنو، سخن دل شنو. آقا بهروز عطایی از مشهد مقدس این رو اشاره کردن. بهترین هدیه اینه که دروغ نگیم به هم دیگه. خانم بانوگل از لرستان این پیام رو برای ارسال کردن. و دیگر دوست ما گفتم به نظر من بهترین هدیه تو زندگی توجه عاطفی یعنی محبت میتونه باشه. 936-5227.
در این فکر بودم که به طور کل هدیه میتونه خیلی از انسانها رو خوشحال بکنه، ولی خب گاهی اوقات فرق میکنه که به چه کسی بخوایم هدیه بدیم. اگر بخوایم به عزیزمون هدیه بدیم، به نظرم در درجه اول اون چیزی رو باید براش در نظر بگیریم که برای خودمون در نظر میگیریم، همون ارزشو داشته باشه. و اینکه اگر بتونه یه خاطره رو در ما زنده کنه، به نظرم میتونه به جذابیتش اضافه کنه. و اینکه غیر مستقیم متوجه بشیم که عزیزمون چه چیزی رو خیلی دوست داره، این به نظر من خیلی جالبه، خیلی خودم میپسندم، چه برای خودم چه در مورد دیگران. امیدوارم همیشه هدیه های خوب بدید و هدیه های خوب بگیرید. زهرا عبدالحسینی.
سلام و صبح بخیر. السلام علیک یا علی ابن مسرزا. هدیه دادن حد سفارش از علی مسرزا، هدیه دلها را به هم نزدیک نماید ای عزیز با صفا. هدیه حتی شاخه گل مهر ایجاد می نماید در زمان، هدیه حتی یک کتاب خوب بماند سالها در ذهن انسان بیگمان. آن که بخت کرد و نداد هدیه به دوست آشنا، او نداند هدیهش را می کند جبران کریمی چون خدا. هدیه خواهیم جسم سالم حال شادی از خدای مهربان، هدیه خواهیم از خداوند ما ظهور حضرت صاحب زمان. ایشالله که هدیه بدیم، هدیه بگیریم تا دلهامون به هم نزدیکتر بشه. با تشکر گلکار.
خب زمان نداریم، خیلی سریع این دوتا رو بخونم. خانم فرهناز ماهرویان گفتن گاهی نیاز آدم ها خریدنی نیست، لحظه‌ای هستن که با عشق خرج میشن و اصلا نمیشه براشون قیمت گذاشت. ارزش یه زندگی به تعداد اون لبخندهایی که بر لب دیگران میچونیم. کسی رو که فقط میخواد درد دل کنه، هیچ هدیه بهتر از حوصله و گوش شنوا شاد و خوشحال نمیکنه. هر سلام صمیمی، هر مهربونی کوچیک و بیچشم داشت، یه کمی خوش اخلاقی، یه لبخند، یه بخشش، یه دلی که هنوز جایی برای محبت داره و یه جمله مهربانانه، با همین کارهای کوچیک و بدون خرج که ساده از کنارشون عبور میکنیم و اصلا به چشم نمیان، میشه حال خوب و آرامش رو به دیگران هدیه داد. درود بر شما. و خانم حسین خانی هم که نوشته بودن بهترین هدیه من محبت کردن به دخترمه و بهترین هدیه اونم دوست داشتن منه.